ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی، من سید سمی عباس و همکار تکنیکی سید قادر جلالوف با شماست. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد وضعیت زندانیان در زندانی که در ننگرهار مورد حمله داعش قرار گرفته، چه تعداد آنها فرار کردند و سرنوشت بقیه چی می شود؟ صحبت با یک تحلیلگر در مورد فعالیت‌های داعش در افغانستان و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، کابل امروز شاهد دو نشست منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مورد برگزاری لوی جرگی مشورتی است. بازگشایی دروازه مرزی سپین بولدک و چمن برای مسافران و گزارش سازمان ملل متحد در مورد پیشرفت در برنامه هسته‌ای کوریای شمالی. تفصیل خبرها. قرار است نماینده های ده‌ها کشور در مورد برگزاری لوی جرگه مشورتی برای فیصله درباره رهایی تا به 400 زندانی طالبان امروز از رای دور صحبت کنند. گرانیوات، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفت:
هر دو مجلس به اشتراک نماینده های حدود 40 کشور و سازمان های بین‌المللی به شمول سازمان همکاری های اسلامی، ملل متحد، ناتو و اتحادی اروپا برگزار خواهد شد. موضوع عمده اجندای هر دو مجلس را لوی جرگه مشورتی که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد تشکیل می دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته در روز نخست عید قربان گفت که لوی جرگه مشورتی باید در مورد آزادی 400 زندانی گروه طالبان تصمیم بگیرد. از جمع حدود 5000 زندانی گروه طالبان که آزادیشان در توافقنامه ماه فوریه با آمریکا تعهد شده، 400 زندانی هنوز هم در بند حکومت افغانستان هستند. حکومت افغانستان گفته که زندانیان دوسیه های جرمی دارند. طالبان گفتند اگر زندانیانشان آزاد شود، حاضرند مذاکرات بین افغانان را آغاز کنند. یک مقام قندار میگوید دروازه مرزی میان ولسوالی سپین بولدک و چمن امروز برای رفت آمد هزاران نفر گیر مانده در دو طرف گشوده شده. این را احمد بهی رحمدی، سخنگوی والی قندار، به رادیو آزادی گفت. پس از شیوع ویروس کرونا، دروازه مرزی از 6 ماه به این طرف برای رفت آمد مسافرین عمدتاً مسدود بوده، اما مقام های محلی گفتند که گاهگاه برای چند ساعت محدود باز هم شده. این نقطه مرزی هفته گذشته شاهد حدود 4 ساعت درگیری میان نیروهای افغان و پاکستان بود. به اساس گزارش، درگیری زمان آغاز شد که صدها مسافر گیر مانده در سپین بولدک در اعتراض به بسته شدن مرز چمن بر تأسیسات پاکستان هجوم بردند و بخش‌هایش را به آتش کشیدند. مقام‌های افغان گفتند 15 غیر نظامی افغان کشته و حدود 80 تن دیگر زخمی شدند، اما رادیو مشال به نقل از مقام‌های پاکستان گزارش داده که در عملات نیروهای افغان 5 غیر نظامی در آن سوی خط دیورند کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. صدراعظم پاکستان ابراز امیدواری کرده که پیشرفت تلاش‌های جاری برای صلح و ثبات در افغانستان اعتماد و باور به توافقنامه اخیر آمریکا و طالبان را افزایش دهد و زمینه گفتگوی بین افغانان را مهیا سازد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در تماس تلفنی دیروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی عید را به صدراعظم عمران خان تبریک گفته است. خبر می‌افزاید که در این گفتگوی تلفنی روی افزایش نقش پاکستان در تلاش‌های صلح و بهبود روابط کابل و اسلام آباد تاکید صورت گرفت. ریاست جمهوری افغانستان هنوز در این مورد چیزی نگفته. این صحبت تلفنی بعد از آن صورت گرفته که پنجشنبه گذشته نیروهای افغان و پاکستانی در منطقه سپین بولدک و چمن با هم درگیر شدند. اکنون هم از منطقه و جهان. بر اساس یک گزارش سری سازمان ملل متحد، برخی کشورها به این باورند که کره شمالی گام مهم را در برنامه هسته‌ای خود برداشته و احتمالاً قادر شده تجهیزات اتمی را کوچک و قابل نصب بر کلاهک راکت‌های بالستیک سازد. خبرگزاری‌های رویترز و دی پی جرمنی به گزارش سری که از سوی هیئت مستقل از آگاهان ناظر بر اجرای تحریم‌های ملل متحد علیه پیونگ‌یانگ تهیه شده دست یافتند. این گزارش دیروز 3 آگوست به شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرده شد. این گزارش بدون ذکر نام کشور گفته که 6 مورد آزمایش پیشین کره شمالی احتمالاً به توانایی کوچکسازی تجهیزات اتمی انجامیده. در بخش گزارش آمده که پیونگ‌یانگ به برنامه هسته‌ای خود از جمله در زمینه غنی‌سازی یورانیوم در سطح بالا و تولید یک ریاکتور ادامه داده. کره شمالی تا هنوز در مورد این گزارش واکنش نشان نداده. و گمان می رود که روسیه در هک کردن ایمیل های لیام فاکس وزیر پیشین تجارت بریتانیا دست داشته باشد. خبرگزاری رویترز گفته که در آستانه انتخابات 2019 میلادی در بریتانیا، اسناد سری در مورد تجارت میان بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هم فاش شده بود. در گزارش آمده که رخنه به ایمیل های فاکس و افشای اسناد بیانگر تلاش های مشکوک روسیه برای مداخله در سیاست بریتانیا است. رویترز به نقل از دو منبع آگاه که نام هایشان ذکر نشده گفته که اکرها از 12 جولای تا 21 مای می 2019 توانستند که چندین بار به ایمیل های لیام فاکس رخ نکنند. کرملین هنوز در این مورد چیز نگفته. بریتانیا هم هنوز رسما تبصره نکرده است.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه ساعت از استیدیو پیک رادیو آزادی میشنوید که گزارش داریم از محل حادثه که گروه داعش بر یک زندان در ننگرهار بر آن حمله کرده بود. داعش تا چه حد در افغانستان فعال است؟ یک تحلیلگر میگوید
عملیاتی که در جلال‌آباد انجام شد و عملیاتی که در دیگر نقاط کشور انجام شده نشان می‌گیرد فعالیت‌های داعش در افغانستان.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی با همگیری ویروس کرونا سرنوشت مکاتب با رسیدن فصل نو تعلیمی در چه حال است؟ مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کامبود. از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد را داریم. شنوندگان گرامی، طوری که می دانید سرپرست ولایت ننگرهار گفته که بیش از 200 زندانی در وقت حمله بر زندان ننگرهار اینا فرار کردن و تقریبا بیش از 1000 نفر دیگر دستگیر شده، اما حالا معلوم شده است که در بین 1000 نفر که دستگیر شدن یک تعداد مردم عام هستند که در وقت برخورد بیرون بودن و دستخانه های خود والا هم تفتیش درباره از این دوام داره. همچنان خبرنگار رادیو آزادی که در منطقه است به شفاخانه ها رفته و وضعیت را در آنجا هم مشاهده کرده. همین لحظه در خط تلفن شفیع کریمی خبرنگار رادیو آزادی داریم. آقای کریمی، جزئیات که شما تا حال به دست آوردین چیست؟
سلام بر شما و بر شنونده های رادیو آزادی. عملی که دیروز بر زندان مرکزی ننگرهار با وقوع پیوست مسئولیت حضور داعش گرفته و همچنان تمیم عارف سرپرست ولایت ننگرهار میگن که 200 زندانی که در این زندان از میان 1719 تن زندانی بودند فرار کردند، تایید میکنند. و برخی منابع میگن در رادیو آزادی که در میان 200 زندانی که فرار کرده داعشیان نیز شامل هستند. همچنان 1025 زندانی دیگر که روز گذشته سخنگوی والی ننگرهار گفتند که دوباره دستگیر شده، در این میان گفته میشه که افراد ملکی نیست شامل است. اونا به خاطر کار به جون برآمده بودند ولی توسط نیروهای امنیتی پس دوباره اونا دستگیر شدند. که اولاد تاکید میکنه که بعد از تفتیش و و همچنان قماندانی امنیت تایید میکنه که بعد از تفتیش و بعد از بایومتریک ما کسایی که دستگیر کردیم از میان افراد ملکی از میان خود زندانیان جدا میکنیم که این پروسه به زودترین فرصت آغاز میشه. و در ضمنش من امروز صبح وقت به شفاخانه مرکزی نگرها رفته بودم، شفاخانه ابزاری، در اونجا من چند چیز متوجه شدم. یکی که در سردخانه یا مردخانه که تعداد جسدهایی که مانده بود چهرهایشان شناخته نمیشد و خانواده هم کاملا سرگردان پیدا کردن اجساد بودند، که مثلا یک کسی که اگر زندانیش در زندان بوده دنبال از اون میگشت که آیا زنده است یا مرده است، جسدش کجاست، اگر زنده است کجاست، چون آمار دقیق نیست. یعنی یک لیست هم که در شفاخانه بند شده در اون لیست هم شمار زیاد مجروحین نامشان است، ولی از کسایی که میآیند در اون لیست پیدا نمیدانند که خانوادهایشان کجا هستند، که به یک سردرگمی به سر میبرند. و در ضمنش یک مسئله دیگر هم من میخواهم در اینجا اشاره بکنم که منابع رسمی بر رادیو آزادی تایید نمیکنند که پروسه انتقال زندانیا از زندان ننگرهار به کابل آغاز شده، ولی من که با شمار از خانواده ها صحبت کردم در ننگرهار و یک خانواده هم که خودم روش گزارش تا یک میخوان تایید بکنم که اونا یک زندانیشان از دست دادن، کشته شده میرودد، ولی چهار پسر دیگهشان که در امون زندان از خانوادهشان البته زندانی هستند، تماس تلفنی که با خانوادهشان داشتن گفتن که ما را به کابل انتقال میتن و وقتی که به کابل رسیدیم پس دوباره تماس میگیریم. یعنی روند انتقال از اینا آغاز شده، ولی رسما منابع محلی یا مسئولین محلی در ننگرهار این مسئله را تایید نمیکنن.
تشکر. شنوندگان گرامی، شفیع کریمی خبرنگار رادیو آزادی بود که از ننگرهار، از محل حادثه‌ای که دیروز بر یک زندان، بر زندان ننگرهار حمله شد و تعداد زیاد کشته و زخمی هم به جا گذاشت و تعداد از زندانی ها هم فرار کردند و این حمله را مسئولیتش گروه داعش به عهده گرفت. در اینجا سوالی به میان میاد که داعش تا چه حد در افغانستان فعال است؟ مجتبی پتنگ، وزیر پیشین داخلی افغانستان، میگوید هنوز هم داعش یک تهدید برای امنیت افغانستان به شمار میرود. وی با اشاره به حمله روز گذشته بر زندان ننگرهار گفت که هرچند مقامات امنیتی از شکست داعش در جبهات جنگ افغانستان سخن میگویند، اما این گروه هنوز هم فعالیت دارد. فرشتندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه ای را با آقای پتنگ انجام داده و نخست از وی در رابطه با فعالیت داعش در افغانستان پرسیده است.
هنوز هم تهدید بزرگی در افغانستان داعش است، گرچه ما همیشه از مفاسد های خود در مصاحبه های خود یا در رسانه های خود دوستای محترم ما از شکست داعش سخن میگویم، بله در جبهات مختلف شکست خورده و در جبهات مختلف بسیار هنوز هم اتیف است. مفیران شما دیروز دیدین که حملاتی که در جلال آباد انجام شد و حملاتی که در ساحه در دیگر نقاط کشور انجام شده نشات میگیر از فعالیت های داعش در افغانستان، ولی بسیار به شکل مرموزش که آدم نمیفهمه که یا جنگ نیابتی باشه یا توسط طالب شده یا توسط داعش، ولی زیادتر گمان به این میره که در این عملات داعش نقش برازنده خود داشته باشه و به سربازگیری و تبلیغات در افغانستان فعلا شدت داده به فعالیت خود.
سلامت باشین پتنگ صاحب، آیا کدام رابطه بین طالب و داعش به باور شما وجود داره؟
بله، طالبا و داعش ها در یک قسمت با هم اما هنگ هستن. آنه در طالب هایی که خلاف پروسه صلح در افغانستان هستن و بنیاد گزارا هستن یا بنیادگر هستن، افراطی هستن و نمیخواین مسائل افغانستان از طریق صلح حل شود. اون عده طرفدار داعش هسته و میشه که پیوسته با او همکاری داشته باشه. اگر پروسه صلح در افغانستان پیش میرم بعد از او یک تعداد با عنوان ناراضی از صفوف طالبا دور خواهد شد و به صفوف داعش میپیونده.
پتنگ صاحب، داعش فعلا چی فکر میکنین که از طرف کی تمویل میشه که قدر یک حمله بزرگ در شهر جلال آباد بالای یک زندان انجام میتن؟
در مجموع تروریسم از یک منطقه، از یک نقطه آب میخوره. اما کسایی که فایر بخش تروریسم و القاعده را حمایت میکنه، داعش هم با آباد گستردهش نه تنها در افغانستان، در هر منطقه که وجود داره حامی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داره.
و پتنگ صاحب، چنانچه که شما هم گفتین، همواره ارگان‌های امنیتی و دفاعی از سرکوب داعش و حتی که میگن کاملا ای از بین رفته در افغانستان سخن میزنه، اما باز هم ای از گوشه و کنار افغانستان سر بلند میکنه. شما چی فکر میکنین که ضعف در کجاست که هنوز همینا فعالیتشان در افغانستان آنقدر وسیع است که همچو عملات بزرگ انجام میتن؟
ضعف ما در مجموع در سطوح رهبری نیروهای امنیتی و ارگان‌های کشفی ماست. و چیزی که خوشایند است برای مردم افغانستان در داعش، بسترهای مناسب در افغانستان ندارند بر رقم کشورهای دیگر. و مردم افغانستان به یک روحی دیگه هستند و مثلا در عراق و در دیگر جایی که داعش فعال داشتند روحی دیگه در اونجا وجود داشت و در افغانستان روحی دیگه موجود داره. در افغانستان فعالیتاش وجود خواهد داشت دیر وقته، ولی آنچه که میخوایم به عنوان موفقیت داعش در افغانستان چیزی داشته باشه، موفقیت بزرگ رقمایی نخواهد کرد، چرا که در افغانستان مردم زیادتر خلاف روحیه داعش نسبت به طالب هستند.
و یک مسئله دیگه پتنگ صاحب، کمی یک جور شدن البته احتمالاً طالبان ناراضی با داعش، چقدر سبب تقویت از این گروه میشه و چقدر تهدید میشه بر افغانستان، بر امنیت افغانستان؟
برای من جای نگرانی است. زمانی که بعد از صلح، اگر ما صلح پایدار نتانیم که تمام طرف‌های درگیری جنگ ناراضی بسازیم و افغانستان را از طریق صلح به استقرار و آرام تبدیل نکنیم، خواهی نخواهی به افغانستان باید بحران گرنه بودیم به جنگ دیگه که تحمیلی باشه به مردم افغانستان، که پروژه باید باشه تقریه خواهد شد. آن طالبایی که از پروسه صلح ناراض است و یا ماموریتن نمطور وظایف بر از خواست داده شد که از توسط حامی منطقوی و امسای ما که از طور از صفوف طالبا یا ببره یا به طالبا قطع رابطه بکنه و به داعش بپیونده، افغانستان درگیر یک جبهه جنگ دیگه خواهد بود.
صحبت بود با مجتبی پتنگ، وزیر پیشین داخل افغانستان.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
و حالا هم آرزو قیاسی خبرهای اقتصادی را پیشکش می کند.
گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن پس از چند روز صبح امروز دوباره باز شد، اما یونس مومن، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که گذرگاه هنوز هم برای صادرات و واردات مسدود است و افزود که مسدود بودن گذرگاه به تاجران افغان خسارات زیادی رسانیده است. آقای مومند افزود که در حال حاضر ده‌ها موتر باربری در این مرز متوقف است. این گذرگاه پس از درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی مسدود شد. شورای عالی سرمایه گذاران افغانستان روز گذشته گفت که در درگیری اخیر میان افغانستان و پاکستان و در اثر اصابت راکت نظامیان پاکستانی به گمرک سپین بولدک، محموله های زیاد تجارتی سوخته است. رحمالدین حاجی آقا گفت که این حادثه نزدیک به 4 میلیون دلار به تاجران خساره رسانیده است. کار پروژه برق آفتابی در ولایت تخار تکمیل شد. فریدون آژند، سخنگوی وزارت احیاء و انکشاف دهات افغانستان، به رادیو آزادی گفت که با فعالیت این پروژه ده‌ها خانه و شماری از کارخانه ها از داشتن برق مستفید می شوند. این پروژه در روستای تاش طلاق ولسوالی نمک آب تخار در دو استیشن تنظیم شده است. آقای آژند افزود که با این پروژه مشکلات تاجران و کارخانه داران تا جای رفت. این پروژه توسط برنامه ملی میثاق شهروندی راه اندازی شده است. بر اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات، این پروژه حدود 4 میلیون افغانی هزینه برداشته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب مربوط به افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، یک مطلب مهم جهانی را خدمت شما تقدیم میکنیم. با آنکه همگیری ویروس کرونا در جهان ادامه دارد، شماری از کشورها در تلاشند تا شاگردان را دوباره به مکتب بفرستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که مکتب‌ها باید دوباره باشند. در مکزیکو 30 میلیون کودک درس‌هایشان را در اواخر ماه آگوست از طریق آنلاین آغاز خواهند کرد. در جرمنی دیروز ده‌ها هزار شاگرد به مکتب رفتند. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
با شیوع همگیری ویروس کرونا و وضع محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از آن، شماره از کشورهای جهان در تلاشند که چگونه اطفال را میتوان دوباره به مکاتب فرستاد. با آنکه شماره از کشورها این همگیری را مهار کرده‌اند، اما از برگشت دوباره آن نگرانی دارند. در حالی که ایالات متحده با 4.7 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا، بیشترین آسیب را از این همگیری در سطح جهان دیده و شیوع آن در شماره از ایالات آمریکا افزایش یافته، اما مسئولان آموزش این کشور روی شیوه های مختلف بازگشایی مکاتب کار میکنند. دکتر آنتونی فاوچی، کارشناس ارشد بیماری های عفونی در ایالات متحده آمریکا، دیروز 3 آگوست گفت وی از برگشت اطفال به مکاتب حمایت میکند، اما این مسئله وابستگی به شرایط منطقه دارد. به گفته ای آقای فاوچی، در گام نخست باید تلاش شود که مکاتب برای تدریس حضوری باز شوند، اما اگر شیوع ویروس کرونا در منطقه زیاد باشد، معقول نخواهد بود که اطفال به مکاتب فرستاده شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی بازگشایی مکاتب فشار آورده و با آنکه تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور حدود 155 هزار تن گزارش شده، وی بازگشایی مکاتب را به یک موضوع مهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر تبدیل کرده است. با آنکه نگرانی های از شیوع دوباره همگیری ویروس کرونا در جرمنی وجود دارد، اما دیروز 3 آگوست ده ها هزار شاگرد با پایان رخصتی های تابستانی در یکی از ایالت های شمالی این کشور با مکاتب برگشتند. از ماه مارچ به این سو این نخستین بار است که در یکی از 16 ایالت جرمنی شاگردان به مکتب می روند. در کشورهای آمریکای لاتین که شیوع همگیری ویروس کرونا به شدت ادامه دارد، تقریبا همه تدریس از طریق صنوف آنلاین و یا تلویزیون پیش برده می شود. مکسیکو که با تعداد مرگ و میر حدود 48 هزار تن در نتیجه همگیری ویروس کرونا در زمره کشورهایی است که شدیدترین آسیب را از بیماری کووید 19 دیده، اعلام کرده است که بیش از 30 میلیون کودک مکزیکویی سر از تاریخ 24 آگوست دروسشان را از طریق آنلاین آغاز خواهند کرد. در کشور بولیویا حکومت قبلا پایان سال تعلیمی را اعلام کرده، گفته است تضمین آموزش از راه دور در این کشور که بیشتر مناطق روستایی آن به اینترنت دسترسی ندارند غیر ممکن است. بر اساس معلومات سایت ورلد میترز، تا اکنون تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در سطح جهان حدود 18.5 میلیون تن و مرگ و میر ناشی از آن بیش از 697 هزار تن بوده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
و حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه اطلاعات روز در مطلب تحلیلی با عنوان لوی جرگه داغنن بر پیشونی احزاب سیاسی و شورای عالی مصالحه نوشته که عبدالله در صورت شرکت در این لوی جرگه پیش از نشستن بر کرسی لوی جرگه پیش رو باید به این پرسش پاسخ دهد که در صورت عضویت در لوی جرگه از کدام نشانی آمده است؟ پارلمان، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، رسانه ها و یا هم نمایندگان مردم از روستاها؟ نویسنده افزوده که این پرسش در برابر شورای عالی مصالحه پرسش تکنیکی در راستای مدیریت صلح نیست، بلکه سوالی در باره فلسفه وجودی این شورا است. به نوشته روزنامه، شورایی که با پشتوانه رأی مردم ایجاد شد، جایگاهش در توافقنامه سیاسی مشخص شد و فلسفه وجودی آن تلاش در راستای تحقق صلح است، اکنون قرار است عضو لوی جرگه شود که به مثابه داغنن بر پیشانی آن شعار ما صلح می خواهیم را با عنوان عضو سر خواهد داد. اطلاعات روز افزوده که اگر رئیس شورای عالی مصالحه بگوید این جلسه به خواسته یا مشوره او برگزار شده، با دستان خود بخش کلیدی از صلاحیت‌هایش را به یک نهاد حاشیه‌ای تفویض کرده است. روزنامه آلمان ملی در سرمقاله خود با عنوان چرا بهانه‌جویی نوشته که حکومت میگوید که این 400 زندانی بسیار خطرناک هستند و باید لوی جرگه در مورد آزادسازی آنها تصمیم بگیرد. اما آمریکایی‌ها میگویند که این زندانیان مطابق توافقنامه باید آزاد شوند، ولی در یک جای مشخص و یا خانه‌هایشان زیر نظارت قرار داشته باشند. روزنامه به نقل از برخی آگاهان سیاسی نوشته که آقای غنی برای تمدید به اصطلاح ریاست جمهوری خود بهانه‌جویی می‌کند و فراخواندن لوی جرگه برای آزادی طالبان نیز یک بهانه است و عملی نیست. نویسنده تاکید کرده که امریکا باید از گروه طالبان ضمانت بگیرد که طالبان آزاد شده دوباره متوسل به خشونت نمی‌شوند و خون نمی‌ریزند. نویسنده معتقد است که اگر چنین ضمانتی گرفته شود، حکومت غنی نیز باید از بهانه‌جویی‌ها خودداری کند و زمینه را برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی فراهم کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فعالیت تجارتی زنان در بلخ 50% کاهش یافته است. محدودیت‌های قرنطینه در 4 ماه گذشته در بلخ صدها زن تجارت پیشه را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو کرده و با آنها ضرر مالی رسانده است. مجیب حبیب‌زای از بلخ گزارش می‌دهد.
اتاق تجارت و صنایع شمال افغانستان میگوید با وجود ختم محدودیت های قرنطینه هنوز 50% فعالیت تجاری زنان در بلخ همچنان فلج است. نصیر احمد قاسمی مدیر اجرایی این اتاق ها به رادیو آزادی گفت که در 4 ماه گذشته 100% فعالیت های تجاری زنان در بلخ به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود. با گفته آقای قاسمی نزدیک به یک ماه است که محدودیت های قرنطینه در بلخ و کامل رفع شده است، اما تأثیرات آن بر فعالیت زنان پابرجاست. وی گفت که 50% زنان تجارت پیشه که قبلا در بخش صنایع دستی و تولید لباس کار می‌کردند، اکنون قادر به سرگیری فعالیت نیستند.
خانم های تجارت پیشه پیلن هم که ما بزنساشان انجام می‌کنیم، یعنی 50% بزنس را که پیش از دوران قرنطینه داشتند نداشته باشند.
زنان تجارت پیشه در بلخ میگند که به دلیل نبود بازار، مسدود بودن مرزهای زمینی با کشورهای همسایه و نبود پرواز تجاری به کشورهای اروپایی و آمریکایی تولیدات آنها کم شده است. سیما هاشمی دو کارگاه تولید لباس در شهر مزار شریف دارد. او میگوید که اکثر زنان تجارت پیشه با دریافت قرضهای مالی از بانکها فعالیتشان را پیش میبرند. وای میگوید که اکثر زنان به دلیل محدودیت های قرنطینه و نبود بازار برای تولیداتشان ورشکست شدند. خانم هاشمی که خود فعالیت تجاریش را از 15 روز به پیش دوباره آغاز کرده میگوید به علت نداشتن مشتری و نبود عرضه در بازار میزان تولیداتش 50% کم شده است.
خانم ها در شهر مزار شریف بالای صنایع دستیشان مثل قالین است که کار میکنند یا بوت و دستکول است کار است شروع شد. مگر و قرار کار ما که اندازه بسیار زیاد باید شروع شده باشه با اندازه نیست.
در این حال شیر احمد سپاهی‌زاده رئیس اداره تجارت و صنعت بلخ گفته که این نهاد با راه اندازی نمایشگاه های صنایع دستی و مواد لبنی در تلاش بازاریابی برای تولیدات و محصولات زنان تجارت پیشه در بلخ است. گفتنی است که محدودیت های قرنطینه نه تنها در بلخ بلکه در ولایت های سمنگان، سرپل و فاریاب نیز فعالیت تجاری و مالی زنان را با رکود مواجه کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
بله، این جانب اتخلا فرزند محمد یاسین باوغانی انتر کانتینوتل باغ والا. من والا یعنی نهایی که در شهر کابل موجود است. نهایی مختلف، نهایی یک، نهایی دو، نهایی چارتا، نهایی افدره. از طریق شهروالی برازی ها چند شنطاگه و داده که اینجا قربانی کنین برای مستحقین سیره توضیح کنین. همین وکیلای کوچه ها را بخواهی، وکیلای کوچه کل زیره بیدر به دوزی بغارت میاره دادان ماجد پلوکشتی خیلوی دنیم صد لپه سودا میکنن. ایچی حال است، ایچی روز است. از خاطر کرونا مردم در بدر شد، خاک بسر شد. این میره قموال به دوزی من اینجا سودا میشه. چرا میشه؟ من از مقامات ازی سالای بالا خواهشمند است و شهروال سیم از خود رئیس جمهور آقای اشرف غنی که تو همین موضوع را کنترل کنند، بررسی کنند که مستحمی حق و حقدار برسه ناق به جنگ قانون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من محمد هستم از ولایت خور الاسکلی ساغر مناطق فاس. ما یعنی چند روز بیشتر اومدیم باسته تمدید فشاپورز خو اومدیم از الاسکلی دولتیار کده شدیم ساعت 8:30 میجایشه و 12 برا مار گرب هرچی اسناد و فشاپورز و تذکره و اینا داشتیم گرب پول و پیسه مارم گرب اومدیم به کابل اومدیم شکایت کردیم که پاسپورت ما از دستگاه رفت. دو هفته ما به کابل بودیم، هر اوربان میرسیم چه مدیریت پاسپورت میرسیم چه به دیگه جای میرسیم میگفت 11000 اوغانی جرم بدید، یعنی در صورتی که از یک بار دستگاه ما لغ کنم اجاز برام ما جرم پاسپورت بدیم. چرا که پلیس هم دولتیار ما رفتیم گفتیم اون دستگاه ما به فلان جای لغ کرد، توی کار ما نیست، کار امنیت ملی است. مجلس دوز به امنیت ملی چی رفتی داره؟ صدای ما با آقای اشرف خانی برسونی. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
قرار است نماینده های 10 کشور در مورد برگزاری لوی جرگه مشورتی برای فیصله درباره رهایی تا به 400 زندانی طالبان امروز از رای دور صحبت کنند. رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته در روز نخست عید قربان گفت لوی جرگه مشورتی باید در مورد آزادی این 400 زندانی تصمیم بگیرد. یک مقام قندار گفته دروازه مرزی میان ولسوالی سپین بولدک و چمن امروز برای رفت آمد هزاران نفر گیر مانده در دو طرف گشوده شده. پس از شیوع ویروس کرونا دروازه مرزی از 6 ماه به این طرف برای رفت آمد عمدتا مسدود بوده. صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرده که پیشرفت تلاش‌های جاری برای صلح و ثبات در افغانستان اعتماد و باور به توافقنامه اخیر آمریکا و طالبان را افزایش دهد و زمینه گفتگوی بین افغان‌ها را مهیا سازد. رسانه‌های پاکستانی گفتند که این اظهارات در تماس تلفنی دیروز میان رئیس جمهور غنی و عمران خان صدر اعظم پاکستان صورت گرفته. بر اساس یک گزارش سری سازمان ملل متحد، برخی کشورها به این باورند که کوریای شمالی گام مهم را در برنامه هسته‌ای خود برداشته و احتمالاً قادر شده تجهیزات اتمی را کوچک و قابل نصب بر کلاهک راکت‌های بالستیک سازد. این گزارش دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرده شد و گمان می‌رود که روسیه در هک کردن ایمیل‌های لیام فاکس وزیر پیشین تجارت بریتانیا دست داشته باشد. خبرگزاری رویترز گفته که در آستانه انتخابات 2019 میلادی در بریتانیا اسناد سری در مورد تجارت میان بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هم فاش شده بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. و حالا هم از رادیو آزادی برنامه عدالت و مبارزه با فساد را می‌شنوید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سر مبارزه زانگری خبرونه ل آزادی رادیو.
اداره بازرسی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا فساد صورت گرفته است. پس از بالا گرفتن انتقادها از چگونگی مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا و انتشار گزارش‌های مبنی بر فساد در مصرف این بودجه، اداره بازرسی ریاست جمهوری بررسی این موضوع را در دستور کارش قرار داد. تازه در افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پلاتون کې علي ادارې ته امر کړی چې د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوې وي. د ارګ د خبرپاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې که چیرې ثابته شوه چې هغو کسانو چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د مرستو د مصرف مسؤلیت ورسپارل شوی و په خپل کار کې ناغېړي کړې او پیسې ضایع کړي، عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:00 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه از ساعت 1:30 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2345. د اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0902-225-0909-40-15-30. درنو اوریدونکو، تاسو له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه باندې خپلې پوښتنې او نظریات له موږ سره شریک کړئ. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد با یافته های اداره بازرسی ویژه ریاست جمهوری افغانستان در مورد فساد در سکتور صحی، به خصوص فساد در بودجه اختصاص یافته به مبارزه با ویروس کرونا اختصاص یافته است. در برنامه این هفته اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عام افغانستان، یاربازخان حمیدی، عضو کمیسیون صحت ولسی جرگه، و ناصر تیموری، عضو ارشد دیدبان شفافیت افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. باید وویم چه در پلتون که اداره مشر غزال حریز مکبر لباسی اړیکو ته جواب و نوایه او دغه اداره دفتر امیر او مطبوعات و مسئول هم پا خبرونه که لگرون داده وکړه. اوس زموږ سره ښاغلی اکمل سمسور د عامې روغتیا وزارت وایاند او ښاغلی حمیدی د ټلیفون په کرخه دي. باید وویم چې له کرونا ویروس څخه د ساتنې لپاره او له دې لپاره چې کرونا ویروس سره مبارزه شوې وي، موږ خپل میلمانه د ټلیفون په کرخه لرو، دوی ته خرخ لاس وایم. پیل به له ښاغلي سمسور څخه وکړم. آقای سمسور، گزارشی که اداره بازرسی ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته یافته های خود را شریک ساخت و دو موارد زیاده در بخش فساد در سکتور صحت گفته شده، واکنش شما را میخواییم داشته باشیم.
سلام علیکم.
علیکم سلام. میربانی آقای سمسور، صدای شما را میشنویم، بفرمایید. آقای سمسور، صدای شما قطع وصل میشه، اگر لطف کنین جایتان تغییر بتین تا بتانیم هم ما و هم شنونده ها صدایتان درست بشنویم. تماس آقای سمسور قطع شد. ما کوشش میکنیم که دوباره با اونا تماس برقرار بکنیم. آقای تیموری، شما هم به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. پیش از اینکه تا که تماس ما با آقای سمسور دوباره وصل میشه، میخواییم نظر شما را در مورد گزارش یا یافته های اداره بازرسی ریاست جمهوری افغانستان در بخش سکتور صحت بخصوص مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز همه بخیر. من میخوام دو نکته را در این جگا اشاره بکنم. یکی به موضوع بحث سوی استفاده ها و فسادی که ممکنه در نوع استفاده از کمک ها برای مبارزه با کرونا انجام شده، و نسبتا در گزارش رسانه ها ما خود ما در دیدبان شفافیت یک سلسله پژوهش ها را انجام دادیم و همچنان در گزارش اداری عالی بازرس اشاره بکنم. در قسمت دوم میخوایم به خود ای که آیا اداری عالی بازرس شایستگی و در موقع هست که نو بررسی ها را انجام بده، دوم در جریان بحث اگر وقت وجود داشته باشه در اون مورد صحبت بکنم.
شما بسیار لطف میکنین آقای تیموری، اما متاسفانه صدایتون انعکاس میکنه. اگر بتونیم که مشکل حل بکنیم تا صدایتون بهتر بشنویم و موضوعات را که اشاره میکنین هم بدانیم.
ما فکر میکنیم که پژوهش های ما از بررسی حدود 200 مرکز نشان میده که ظرفیت مدیریتی در سطوح وسطی وزارت صحت عامه، یعنی دست آمرین کلینیک ها، رؤسای صحت امکانات به شدت ضعیفند و همچنان دست نظارتی که باید در رهبری وزارت در مرکز وجود داشته باشه تا ای که بتونه تمام منابع انسجام ببخشه و به صورت مؤثر استفاده بکنه. در اینجا هم مشکلات جدی وجود داره. این باعث شده که زمینه ها را برای سوء استفاده فراهم بکنه. ما یافته های ما نشان میده که در مراکز صحی یک سلسله امکانات وجود داره، اما امکانات به صورت مؤثرش استفاده نمیشه و در موارد دیگه منابع بشری که در اونجا وجود داره، این منابع بشری به صورت درستش مدیریت نمیشه. این باعث شده که در زمینه مبارزه با کرونا اما اقداماتی که نیاز است اقدامات پیشگیرانه باشه، مانند این که کسی که داخل یک مرکز صحی میشه باید تبش سنجیده بشه و بعدن داخل مرکز صحی بشه تا ای که از ملوث شدن دیگرها جلوگیری بکنه و اقدامات خاص در موردش گرفته بشه. یافته‌های ما نشان میده که در 40% از مراکز صحی این موضوع مد نظر گرفته نشده و این شده بود که یک تعداد زیادتر از کارکنان مراکز صحی خودشان ویروس کرونا مبتلا بشن. با این مثال میخواستم تاکید بکنم که بحث مدیریت درست منابع بشری میتونه که ما را در زمینه مبارزه با کرونا خیلی پیش بیاندازه و در قسمت ای که از منابع مالی که برای مبارزه با کرونا بود، یک قسمتش مسئولیت وزارت صحت عامه بود به شمول خریداری تجهیزات طبی، اما یک قسمت دیگهش مربوط به ادارات دیگه بود، ادارات مثل شاروالی ها، مقام ولایت. حتی در قسمت خریداری تجهیزات طبی کمیته های مشترک از ادارات تشکیل شده بود برای خریداری اجناس طبی. در مورد از این سوی استفاده ها، چون افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است و زمینه ها برای سوی استفاده و فساد به صورت گسترده وجود داره، چون میکانیزم های نظارتی، میکانیزم هایی که از سوی استفاده پیشگیری بکنه یا اصلا وجود نداره و در موارد خود از این میکانیزم ها خودشان آلوده به فساد هستند. ما در یک وضعیت قرار گرفتیم که نتونستیم با وجود کمک هایی که از سوی جهانی و دولت افغانستان شد رضایت مردم خود به صورت حداقلی کسب بکنیم. موضوع دومی که میخواستم اشاره بکنم بحث اداری عالی بازرس. ما گزارش اداری عالی بازرس دیدیم و اداری عالی بازرس به گفتی خودشان یافتهای ابتداییشان ارائه کردن و ممکنه یک دسته به یافتهای تغییری هم داشته باشن. اما پرسش ما این هست که اداری عالی بازرس هنوز قانونش پاس نشده. اداری عالی بازرس هنوز یک تشکیل نداره. یک تشکیل کمتر از 10 نفر دارن. اداری عالی بازرس هنوز به یک اداره تبدیل نشده. این اداره کمتر از 1 سال عمر داره. چه باعث شده که رئیس جمهوری اداره را وظیفه دادن که موضوع مهم و با اهمیت مانند حیف و میل شدن از این کمک به این اداره سپرده بشن، در حالی که ادارات دیگه، من مثالش میگم اداره عالی تفتیش است که ده ها سال در این زمینه کار کرده، تبحر و تخصص زمینی در این زمینه داره، حدود 400 نفر کارمند دارن، یک تشکیل بسیار بزرگ دارن. چرا از اون اداره که وظیفیش هم اداری عالی
آقای تیموری بسیار تشکر. من موضوع را گرفتم، مطمئنا شنونده ها هم فهمیدن و در خلال برنامه روی قانونیت از این اداره هم صحبت خواهیم کرد. اما درست است حرفتان بجا، ای که یک اداره نوپا هست و از لحاظ قانونی هم مشکلات خود داره و اینا مراحل قانونی خود را طی نکردن، اما یافته هایی که دارن میشه رویش تکیه و اکتفا کرد. یافته های بسیار مهمی هستند، یعنی بر اساس مدارک و اسناد هم یافته ها را اینا نشر کردن. یعنی روی یافته هایش اگر صحبت بکنیم میشه رویش تکیه کرد و واقعا چیزایی را که اینا یافتن درست باشه؟
من قبلا اشاره کردم که زمین ها استفاده و فساد در سکتور صحی و در نوی مصرف کمک ها به صورت گسترده وجود داشته.
بله.
و اقداماتی هم که از سوی همو تیمی که وجود داره، بانو قضا و همکارایشان، اینا قابل قدر است.
و یک سلسله یافتهایشان، هرچند یافتهایشان خیلی ابتدایی است، به خود اداره هم ادعا نمی کنند که در ظرف هفته بتوانند به یافتهای قطعی در این مورد برسند. از یگان موردی که او هم یافتی قطعیشان است، موضوع ونتیلاتور ها است که گفتن قاچاق نشده، اما نگفتن که این تعداد همشتان تثبیت بکنن یا خیر. خب مسلما یک وقت بیشتر نیاز دارن تا این کار تثبیت بکنن. گفتن که امکان داره که فساد شده باشه در نوه خرید که در ولایت تاثیر روزنامه 8 صبح گزارش داده شده بود در 8 ولایت، اما واقعیت هم نگفتن که آیا این پرونده را به لوزداران والی محول میکنن یا هنوز زیر بررسیشان هست.
درست است.
در موضوع شهرداری کابل هم به مشکل.
بله.
زیر مایه هست که این اداره ما یعنی درخواست ما و آنچه که ما فکر میکردیم، حتی اگر رئیس جمهور وظیفه را برای از این اداره سپرده بودن، اینا باید میگفتن ما از عودی از این کار به صورت تمام بر نمی آییم و نیاز از اداراتی که ده ها نفر و حتی صد ها نفر تشکیل دارن، میلیون ها افغانی را مصرف میکنن، یا حکومت در مورد از این ادارات وضاحت بده، ادارات به درد نمیخوره، یه ادارات خودشان فاسده، یا اینه که یه ادارات را استفاده بکنن.
بسیار زیاد تشکر آقای تیموری. سمسور سب بیا هم تاسو خر اغلاست استاسواری که پریشه و تر ټولو نه مهمه موضوع دا ده چې د پلټنې ادارې که څه هم د تیموري صاحب په وینا باندې لومړنۍ موندنې وې، خو په دغه لومړنیو موندنو کې هم ډېر موارد تاسو ته راګرځي او تاسو ته متوجه دي چې په هغې کې فساد شوی دی، په پراخه کچه فساد شوی چې وروسته به یې ټولو مواردو ته راځو. په دې اړه باندې ستاسو ځواب څه دی؟
یو خدا دا چې د پلتنې ادارې دا کوم شواهد یا دریافتونه چې شریک کړي دي په رسمي توګه چې کله وزارت د صحت امنیت سره شریک کړي، انشاء الله مونږ به خپل براسیانې ته ادامه ورکړو. د دې تر څنګ وزارت د صحت عامه اوس فعلاً هم خپلې براسیانې په ولایاتو کې او په خپل په وزارت کې کوي، او هغه کسان چې په فساد باندې تورن وي د هغو دوسیې بعد یو څېړنې نه هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته سپاري. نو دا خو اول بخشته د دې چې مونږ څنګه وکړای سو فساد په صحی سکتور کې کم کو او شفافیت ډیر زیات کو. دویم قدم کې مونږ په دې باندې کار کوو چې څنګه مونږ دغه پروسې چې کم په صحی سکتور یا د روغتیا وزارت کې دي دا پروسې مغلق دي، دا ساده کو ترڅو د فساد زمينه ورته برابر نه شي. دریم کوشش په دې روان ده دا اوس هم سوز دیونه کې په دې باندې مونږ عملاً کار وکړو چې پروسی برقی شي، برقی یا الکترونیکی یا ډیجیټلی شي. په دې معنی چې پروسی کله ډیجیټلی شي نو د معلوماتو یو ځای کې ذخیره کول به اسانه شي، او بل دا چې د معلوماتو راغستل به اسانه شي، او بل دا چې کله د انسان بل انسان سره تعامل کم شي او پروسی ډیجیټلی شي نو دا به د دې باعث شي.
دا خو بستاسو د راتلونکي موضوع وي سمسور صاحب، بخنه غواړم. دا خو بستاسو د راتلونکي پلانونه وي او مطمئنا هغه وخت به په دې اړه باندې خبرې وکړو. اوس اساسي خبره دا ده چې کله چې تاسو وایئ چې د پلټونکي ادارې دا موضوع له موږ سره نه ده شریکه کړې، او کله چې له موږ سره یې شریکه کړه موږ به دغه موضوع وڅېړو، په دې معنی چې تاسو هغه خپل نظارتي مسؤلیت نه دی ترسره کړی. که ترسره کړی مو دی، اوس تاسو څه موندنې لرئ؟ آیا واقعا دغه موارد تاسو هغه خپل نظارتي پروسه کې دغه سي مواردو سره تاسو مخ شوي یاست کنه؟
خو د موږ د نظارتي کار چې وشو مخصوصا د وینتیلاتورو باره کې موږ هغه وخت هم وزارت د صحت عامه رسمي د رسمي هغه ادعا وو چې وینتیلاتورونه کوم چې موږ سره کومت شوي دا قاچاق شوي نه دي، یا کابل کې موجود دي یا په ولایاتو کې موجود دي. او دغه خبره چې موږ د اولې ورځې نه کوله چې رسنیو دا خبر اشتباه خپور کړی ده، نو هغه اوس موږ په ولاړ یو او د پلټنې ادارې هم دا تایید وکړو چې بلې کومک شوي وینتیلاتورونه تر اوسه پورې، یعنی دی وای چې دغه موجودیت په کابل کې او په ولایتو کې د دوه موجودیت باره کې خبره وکړه. پاتې شو د څلورو ولایتونو په باره کې، نو وزیر صاحب د صحت عامه او د موږ نظارتي ټیمونه نه ولایتو ته سفرونه وکړل. په نه ولایتو کې بعضي ولایت داسې دي چې هغه مسولیت د پلټنې ادارې ته مرسپاراله یو، مګر بعضي نور ولایت هم دي، او موږ په دې سفرونو کې بعضي مشکلات ولیدل. هغه خریداریان یې د ولایت په سطح باندې شوي وي هغه کې مشکلات موجود
دي. د مصنوعي تنفس دستګاه او پاړه باندې پښتنې او موضوعات حل کړو او ورسته به د ولایتونو ته هم راشو. تاسو تر اوسه پورې د شمیر لرې چې په ټوله کې څومره وینټیلاتورونه یا هم د مصنوعي تنفس دستګاه لرې؟
دا شمیر بله اوس لرو، دا شمیر تقریبا د 900 شاوخوا ته ده، 1500 لاس یا 1500 دانی اخره کې چې راغل د دې سره تقریبا د 900 شاوخوا ته مونږه مصنوعي دستګاوې په افغانستان کې لرو.
خو د پلټنې ادارې بل موضوع وایي دوی چې یوازې شپږ درش د مصنوعي تنفس دستګاوې چې افغانستان سره مرسته شوې ده، دا د لدې شپږ پنځوس تر اوسه تثبیت شوي او تصدیق شوي دي. نه سو دا ډېر لوی شمیر نه ده.
او دیغو یعنی هغه دي مخصوصا دغه درې شپېته دانې چې کومک سوی ده د افغانستان د حکومت سره یا وزارت د صحت عامې سره د دې شمیر باره کې پلټنه کړې ده. او دې کې دوی ویلي دي چې مونږ وو 50 دانې چې دی هغه تثبیت ک د خپل ویلي دي چې شپږ دانې نورې چونکې د مونږ
وو دانې نورې چې ته
د مونږ ټیم او تعداد هم کم وو، هغه ولایتونو ته چې استول شوی دی الته مونږ ټیمونه اوس نسو استولای، آینده هفته کې به واسطه وو تر څو دا تثبیت کو چې دا شپږ دانې نورې چې کوم ولایتونو ته استول شوی الته موجود دي که نه دي.
ډېر ښه، تاسو ته بیرته راګرځم او د نورو موضوعاتو په اړه باندې به هم پې خبرې وکړو. ښاغلی یارباز خان حمیدی د سکتور د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون غړی له موږ سره په خبرونه کې دی. ښاغلی حمیدی تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. دلته کوم موضوعات چې تیموري صاحب ویلي او دغه سانسور صاحب ویلي، یو څه تناقض په راپورونو کې او یا هم هغه څرګندونې چې د اصلي سکتور چې د پوهنې د عامې روغتیا وزارت دی او د پلټون کې ادارې په اړه باندې کوم موندنې چې دوی لدی دي کې عجیب تناقض دی. فکر وکړو چې د 900 دستګاو په اړه باندې عامې روغتیا وزارت خبرې کوي او دلته پلټون کې ادارې یوازې د درې شپېتو دستګاو حساب ورکوي، چې دا خپله یو ستونزه ده. تاسو کله غواړئ موندنې او یا هم په د فساد په اړه باندې خبرو کې 900 او درې شپېته دا ډېر یو لوی رقم دی. ستاسو نن ما چې تاسو سره اړیکه ونیوله د دې لپاره چې تاسو خپرونې ته راوبولم، تاسو په یو روغتون کې وایه په دې معنی چې تاسو خپل هغه نظارتي مسؤلیتونه ترسره کوئ او یا هم دغه روغتونونو ته مراجعه کوئ، اساسي ستونزې چې تاسو شکایت کیږي او تر اوسه پورې واقعا شته او دغه راپورونه تاییدوي څه دي؟
برمانو درنو میلمنو ته وقت تمام تیر ورځ د افغانستان د عالی ادارې د بازرس گزارش می مطالعه کړ. په دې گزارش کې تناقضات موجود دي د ولایتونو ترمنځ او هم د عام روغتیا وزارت په راپورونو کې او په کانفرنسونو کې معمولا د پخوانه په اطلاعاتو کې او په ارقامو کې تناقض موجود وو، موجود دی. او په پیغام چې راتلونکي ته به دوی څومره آمادګي ولري چې دا ارقام په دقیق ډول راټول کړي، د مرګ و میر، د مصاب شوو مریضانو، د شفاخانو، د بستر او د چپرکټونو، د وسایلو، د اکویپمنټو، ډېری شفاخانو نه دوی دقیق ارقام نه درلودل. بالخصوص هغه وخت چې کله پژواک د راپور خپور کړ، مونږ د عامې روغتیا له وزیر سره، له چارواکو معین صاحبانو سره ناسته درلوده او ډېر مونږ واضح غوښتنه ترې وکړه د ملت استازو په توګه چې ولس مونږ نه جواب غواړي د دې مصنوعي دستګاګانو په مورد مونږ ته باید تاسو رسمي کتبي اسناد شریک کړئ چې تر اوسه پورې مونږ سره نه دي شریک شوي. یوه خبره. بل خبره ګوري، د کورونا په شرایطو کې په ټوله دنیا کې په مارکیټ کې تولید بند شو، صرف استفاده له سټاکونو نه کېده. هغه کلو چې په لوړه اندازه سټاکونه درلودل هغوی د سټاکونو قیمت لوړ لاړ. د مثال په توګه که یو باکس ماسکونه په 0.13 سنټه پخوا خریدارې کېده، دا پورته شوه 0.12 سنټو ته، یعنی یو ماسک باکس په 50 افغانۍ تمامېده، حال دا چې په $50، حال دا چې پخوا په 50 افغانۍ وو. یوه خبره. بله مهمه خبره په هغه کې د خریداریو کې چې دوی کړي ده، کنه د فلش ترمامیتر یا کله چې د انسان وجود ته نږدې کوي تر 4 متره نه 4 سانتي متر 3 سانتي متر کې د انسان وجود د بدن حرارت معلومه ای مختلف قیمتون اخیستل شوه. دا په بازار کې پخوا 3000 نه تر 15000 افغانۍ قیمت وو. او زما غږ اوره ان شاء الله.
بله ډاکټر صاحب مهرباني.
دا پخوا په بازار کې په مارکیټ کې د 3000 نه تر 15000 پورې دا رقم د کمپنۍ د تولید پورې اړه درلوده، د کمپنۍ پورې. خو د کورونای شرایطو کې دا تر هتا تر 15000 افغانۍ پورته شو. دا چې په یو ولایت کې مثال په تور په لوګر کې په یو نوي زره یو فلش ترمامیتر اخیستل شوی وي، دا مونږ او لستا او ټولنو ته د اندېښنې وړ ده. همداشان د مثال په تور په بدخشان کې یو چپرکټ، حال دا چې چپرکټونه د مریضانو پیشن بیر چوټوي، دا په افغانستان کې تولیدیږي او د افغانستان د نورو دنیا نه یې کله ته اوس د چین یا پاکستان یا ترکیه نه پیشن بیر راوارده، نو ته مجبور یې په خوا لس فیصده تعرفه پرې وارده شوی وه. رئیس جمهور دا یو ډیر ښه نیک اقدام وکړ د داخلي تولید دپاره، حتی په یو چپرکټ باندې ته مجبور یې چې 50% تعرفه ورکړي. دا چې 50% تعرفه ورکړي د چپرکټ قیمت ډیر لوړیږي. مونږ په افغانستان کې ډیر ښه چپرکټونه تولیدیږي، په هرات کې، په ننګرهار کې، په کابل کې بهترین چپرکټ یې تر 18000 حتی 10000 د پدې قیمت دی. په بدخشان کې یو چپرکټ واخیستل شو په 8000 افغانۍ. او همداشان په ډیرو ولایتونو کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د کورونا په شرایطو کې چې کله ارک یا ریاست جمهوری وزارت مالیه کومه بودیجه ټولو ولایتونو ته اختصاص کړه، په دې کې بدبختانه هغه لوازم، هغه توکي، هغه طبي توکي لکه ماسکونه، ضد عفونی مواد یا وینټیلاتورونه یا د اکسیجن کپسولونه دا پیوا نه اخیستل شوه. ما ډیری لیستونه زه د ولایتو لرم چې په هغه باندې د لپراتومي سیټ یا د عملیاتونو سیټ اخیستی، یا د اکسرې ماشین اخیستی، یا په تلویزیون اخیستی، یا په فرنیچر اخیستی، یا په لیزری کامرې اخیستی، یا سیکورټی کامرې پې اخیستی دي. یعنی هغه شیان چې کورونا د پاره یا کووېډ-19 په مبارزه کې استفاده کړي هغه پیوا نه اخیستل شوه. فرنیچر او قالینې او فرشونه او د دفاتر وسایل او دا شیان پیوا اخیستل شوه. نو په دې اړه زما پوښتنه بله چې کېږي جناب سمسور صاحب ته، بله مهمه خبره دا ده چې دا به مخکې مو ویل کنه چې یو دا ماسکونه په ټوله دنیا کې قیمت خصوصا N95% ماسکونه په ټوله دنیا کې قیمت شو، هغه برانډ ماسکونه یې چې حتی تر 850 افغانۍ ته په افغانستان کې ورسېده، چې دا اوس بیا هم لږ راښکته شوي دي. هغه کاپي چې کومه ده کاپي ارزانه شوې ده او اوریجنل اوس هم قیمته دي. نو په دې اړه زموږ اندېښنې هم شته. مونږ بهرحال ولایتونو نه نظارت کړی ده، بالخصوص په کابل کې مو د ډیرو شپقانونو نظارت کړی ده. مونږ سره خپل نگرانی شته، هغه ټول راپورونه مې لیکلي دي چې کله تالار شروع شي زموږ ملي شورا په رسمي ډول او څلورم اجلاس شروع شي، مونږ به د خپل راپور د ملي شورا دا پارلماني چارو وزارت لاره دا مې روغتیا وزارت سره شریکو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. آقای سمسور، شما به گفته آقای حمیدی اسناد را که تقاضا کرده بودند در مورد فساد و در مورد خریداری ها و تجهیزاتی که شما آماده کردین هیچ نوع اسناد با اونا شریک نساختین و از این انکار کردین. موضوع دومه که شما گفتین که ما بیش از 900 دستگاه تنفس مصنوعی را داشتیم، او را هم در حالی که اداره بازرس میگه که ما نقل قول مستقیم خانم غزال حارث برتان میگم، گفته که آمار وزارت صحت عامه در مورد تعداد مجموعی دستگاه های تنفس مصنوعی موجود در کشور را متناقض بوده. تا هنوز وزارت صحت عامه شمار دقیق این دستگاه ها را مشخص نکرده است. بر اساس چی شما میگین که بیش از 900 دستگاه تنفسی دارین، در حالی که اینا این موضوع را رد میکنن؟ و اگر واقعا امی اسناد و اینا را دارین، چرا با اداره بازرس رئیس جمهوری تحویل داده نشده؟
خود درباره دستگاه تنفسی باید یک چیز یادآور شوم که می دستگاه تنفسی که داخل افغانستان شده ای از 10 سال یا بیشتر از 10 سال به این طرف ای داخل شده و ای را باید بفهمیم سیستم موجودی که در افغانستان است یک سیستم مانوال است و ارقام از سیستم مانوال گرفتن که راجسترهای سابق هست، 10 سال سابقه ای را کشیدن یک کار مشکل هست و ایرا باید محدودیت ها را ما بفهمیم. فعلا وزارت صحت عامه سرریزی کار میکنه که سیستم موجودی را به یک سیستم برقی یا الکترونیکی تغییر بده تا ما بتانیم با آسانی معلوماتی را که هر وقت کار داشته باشیم به زودی این معلومات را ما بگیریم. و درباره از اینکه ارقام یعنی تفاوت خود داشت، تفاوت ها بله بود. وقتی که ارقام از ولایت خواسته میشد، یک واقعیت ما برتان بگویم، از یکی از ولایت ها اکسیژن کانسنتریتر، اما مدیر صاحب که گفته بود مدیر موجودی، او اکسیژن کانسنتریتر را برای ما راپور داده بود به حیث وینتیلاتور. پس آن معلوم شد که 6 دانه را که راپور داده او اکسیژن کانسنتریتر است، وینتیلاتور نیست. پس اینی چیزایی است وقتی که راپور داده میشه و او شخصی که راپور میده و سیستمی که موجود هست، راجسترهای چند سال سابق است، از او معلومات گرفتن یک کار مشکل است.
در ازیت ملن خغلی سمسور امیر روغتیا وزارت وایان، یارباسخان حمیدی د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون غړی، او خغلی ناصر تیموری د شفافیت څارپنځه غړی. له دوی ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې په خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. تر راتلونکي خپرونې چې په دغسې موضوعاتو به بیا هم له مننو سره بحث کوو. تاسو پر پاک لاس پرم.